یکم اکتبر است و همراه با شما نظر می اندازیم با خبرگزاریش های تاجیکستان و جهان. نخست سرخطی بعضی از مطالب برنامه. مداخل نداریم. اداره نقلیات شهر مسکو میگوید که مسئول نشر و چسبانیدن ورقه های تحقیرآمیز در نسبت مهاجران تاجیک نیست. اوکراین همسر مردی چچنی متهم به سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه کشته شد. وزارت امور داخلی اوکراین گفت که در این حمله شوهر زن هم جراحت برداشته است. و بعد امید 88 نوبتی توجیک ترانسگاز حکومت طلب کرده است که کارخانه قرض دولتی را با فویزش برگرداند، اما مسئولان شرکت ستونیدن مفاد قرض را غیر منطقی میدانند.
جسیکا توجیک ترانسگاز تصمیم گرفته است که نسبت به فویزهای حساب کرده شده مبلغهای جریمه از روی سود تصمیم گرفته است که شکایت برد.
اداره نقلیات شهر مسکو میگوید شرکت مسکوفسکی ترانسپورت با ورقه های تاخیرآمیز در نسبت مهاجران توجیک هیچ ارتباط ندارد. با گفته شاهدان چند روز به این سو در ایستگاه و نقلیات شهر مسکو ورقه های را چسبانیدند که در آن در شکل شعر توجیکان با عباره های ابله و خلق چرکین و پر از مواد مخدر منفور تصویر شدند. هنوز معلوم نیست مسئولیت نشر و پهن کردن این ورقه کار دستی کیست. فعالان جمعیتی در روسیه میگویند باری اول نیست که چنین ورقه ها پهن میشوند.
از روی این خواست میتوانند که دلای جنایی کشویند و گفتنی هستم که چنین رفتارها سالهای پیش هم بودند. با خودی من یک نفر هم رسمی رو فرستاده بود سال گذشته که در یکی از خط سیره های افتوبوس در ولایت مسکو در آن نب در برای تاجیکان اومن در برای مهاجران نوشته شده بود که اگر که شما دانید که اونها در کجا زندگی میکنن و کار فعالیت میکنن با ما زنگ زنین، ما رفته آنها رو از آنجا میرانیم و شهر رو تازه میکنیم.
تاکنون نظر رسمی مقامات مسکو راجع به این ورقه تحقیرآمیز نشر نشده است. روسیه سالهای استقلالیت به مکانی کار و درآمدی صدها هزار شهروندان تاجیکستان تبدیل شده است که با سبب بیکاری شدید به این کشور دنبال کار میروند. ضمناً در ادامه موضوع روسیه همین لحظه معلوم شد که شماره قربانیان صدمه مرگبار نقلیاتی دیروزه در ولایت سرت روسیه که همشان مهاجران تاجیک بودند به 5 نفر رسید. در این باره در آخر برنامه برایتان معلومات خواهیم داد. شب گذشته در کنار کیف امینا اوکویوا کشته شد و همسر آدم اوسمایف است که سال 2012 هم با اتهام تهیه سوءقصد به جان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در اوکراین بازداشت شده بود. ولی اوکراین از استرداد نام برده به روسیه خودداری نمود و از آن زمان این اویلای چچن در اوکراین به سر می برد. امینا اوکویوا با آدم اوسمایف در سال 2014 در جنگوی دنباس نیز شرکت کردند. تا 29 سال این زن و شوهر توانستند از یک سوءقصد جان به سلامت برند. سجیده میرزا مفزروی دومه میدهد.
30 اکتبر همسر یک مرد چچن که به سوءقصد به جان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم شده است در نزدیکی های شهر کیف به قتل رسید. وزارت امور داخلی اوکراین میگوید که در این حمله شوهر این زن نیز جراحت برداشت.
در مکانی که جنایتکاران ناشناس حمله کرده ماشینی را با دو شهروند مورد آتش قرار دادند، گروه تفتیشاتی کار را آغاز کرد. یکی از مسافران ماشین کشته شد، دیگری در شفاخانه است.
خدمات وزارت امور داخلی اوکراین در شبکه فیسبوک نوشتند که هنگام عبور کوچه ماشین امینا اوکویوا و آدم اوسمایف را افراد نامعلوم از کمینگاه هدف آتش قرار دادند.
او از سرش تیر خورد. من کوشش کردم که ماشین را از جای حمله هر چیز دورتر برم. بعد محرک ماشین متوقف شد، زیرا تیر به محرک هم اصابت کرده بود. من کمک اولیه رساندم ولی جراحت جدی بود.
فکر میکنید کاری روسیه است؟
بله، اینجا رابطه با سوءقصد به جان وکیل مردمی مسیچوک به نظر می رسد. در اینجا گروهی تروریستی فعال است.
کشتاری اوکویوا چند روز پس از قتل وکیل مردمی ایهور مسیچوک به وقوع پیوست. 26 اکتبر بر اثر بمب‌گذاری همراه با رهبری حزب رادیکال اوکراین ماسایچوک یک رهگذر نیز هلاک شد و سه تن دیگر زخم برداشت. اوکویوا یک مدت در ستاد ماسایچوک به حیث مشاور ایفای وظیفه کرده بود. اوکویوا و اوسامایف ماه ایون نیز مورد سوی قصد قرار گرفته بودند. اوکویوا در جنگ های شرق اوکراین در بتالیون به نام پرزیدنت پیشین چچنستان جوهر دودایف اشتراک کرد و از دست فرمانده اوکراینی تپانچه جایزه گرفت. او مسئول حمله ماه ایون را با همین تپانچه مجروح کرده بود.
رو میاریم به موضوع جهانی. پول منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهامات به ضد خود را رد کرد. پرونده او را در چارچوب یک تفتیش در برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در سال 2016 تحقیق کردند. این تفتیش برای معلوم کردن آن است که آیا در واقع روسیه به انتخابات آمریکا دخالت کرده است یا نه. تایری سفر گزارش می‌دهد.
پول منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ باید در حضور دادگاه جواب بدهد. اتهامات که به او و شریکش ریک گیتس اعلام کردند بسیار سخت است. او را به 12 جنایت متهم می‌کنند. توطئه علیه آمریکا، انجام ماموریت برای کشوری خارجی بدون ثبت رسمی، اظهارات دروغ و پولشویی. وکیل دفاعش گفت بعضی اتهامات بی‌اساس است. The second thing about this indictment
that I myself find most ridiculous. اتهام داشتن حساب‌های بانکی آفشوری برای انتقال پول به ایالات متحده که گویا پنهان کردن درآمد به حساب می‌رود، به نظر من اتهام مسخره‌آمیز است.
با پول منافورت در چارچوب تحقیق قضیه ارتباط احتمالی اطرافیان ترامپ با حکومت روسیه اتهام اعلان شد. خبرنگاران معلوم کردند که منافورت با صاحبکاران روسیه همکاری داشته است. خودش میگوید همکاری به انتخابات هیچ ارتباطی نداشت. در سند دادگاهی که روز 30 اکتبر نشر شد، هیچ چیزی درباره دونالد ترامپ و معرکه پیش از انتخاباتش گفته نشده است. کاخ سفید گفت اتهامات به ضد منافورت هیچ رابطه به انتخابات ندارد.
اعلان امروز هیچ ارتباطی به رئیس جمهور ندارد. هیچ ارتباطی به معرکه انتخاباتیش و یا فعالیت های وابسته به اون ندارد.
خود دونالد ترامپ روز 30 اکتبر در صفحه‌اش در توییتر نوشت تمام اتهامات به حادثه‌های چند سال پیش ارتباط می‌گیرد و ارتباطی اطرافیان او با روسیه در زمان انتخابات پرزیدنتی ثابت نشده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. با شدت گرفتن قضیه بحران قرضداری شرکت تامین کننده مواد سوخت امید 88 از دولت اکنون ظاهرا نوبت کارخانه تاجیک ترانس گاز رسید. حالا حکومت از این شرکت طلب کرده است که قرضی از دولت گرفته را با فایزش برگرداند. گپ سر میلیون ها سومونی می رود که از 6 سال به این طرف جمع شده است. اما مسئولین شرکت با چنین تقاضا پاسخ دیگر دارند. گزارش نوبتی را تماشا میکنیم.
دادگاه اقتصادی دوشنبه کارخانه دولتی تاجیک ترانسگاز را موظف کرده است تا 10 میلیون سومانی قرضی از دولت گرفته‌اش را با جریمه‌اش برگرداند. تاجیک ترانسگاز میگوید حکم سودی اقتصادی دوشنبه را در مورد پرداخت مبلغ قرض قبول دارد، اما با قرار پرداخت فایزهای عهدشکنی در حجم تا 6 میلیون سومانی راضی نیست.
شعبه حقوق جسیکا تاجیک ترانسگاز تصمیم گرفته است که نسبت به فایزهای حساب کرده شده مبلغ‌های جریمه از روی سود تصمیم گرفته است که شکایت برد.
سال 2011 حکومت برای تامین نمودن شهری دوشنبه و کارخانه‌های صنعتی به گاز ازبکستان با جمعیت سهامی تاجیک ترانسگاز 10 میلیون سومانی جدا کرد.
متاسفانه بعضی کارخانه‌های عظیم از اون جمله به مانند لالی شهر خوجند تا هنوز از ما 36 میلیون سومانی قرضدار است. و این مبلغ ها از همون مبلغ هایی که 10 میلیون طبقه سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان جسیکا تاجیک ترانسگاز قرض گرفته بود فرو میگیرند.
پلیمجان رحیموف گفت کارخانه شیشه براری لال مفلس شده است و فعلا با آنها بحثی سودی دارند. در تاجیک ترانسگاز اینچنین بر رادیو آزادی گفتند که مذاکرات خود را با ازبک ترانسگاز آغاز کردند. امکانیت واردات گاز طبیعی به تاجیکستان در سال 2018 فراهم آمده است.
امروز در مرحله حجم واردات و نرخ آن ما گفت و شنید را ادامه داریم. موارد به موافقه رسیدن دوباره برقرار کردن انتقال گاز طبیعی وارداتی به جمهوری تاجیکستان هست.
با قولی مسئولین تاجیک ترانسگاز با پیدا شدن این سرچشمه درآمد پرداخت 10 میلیون قرض وزارت مالیه تاجیکستان امکان پذیر می شود. تا سال 2013 شرکت تاجیک ترانسگاز از 200 تا 600 میلیون کوبمتر گاز طبیعی را به تاجیکستان انتقال می داد. در شمول خریداران اصلی آن کارخانه آلومینی تاجیکستان و زواد سیمنت شهری دوشنبه بودند. قرضدهی وزارت مالیه تاجیکستان به شرکت های تجارتی بعد قضیه امید 88 ویردی زبان ها شد و حالا برآمدن اطلاع درباره قرض چند میلیونه که باز هم در آن نام این وزارت ذکر می‌یابد به قول تحلیلگران مایه نگرانی هم هست.
طوری در آغاز برنامه خبر داده بودیم در ولایت ساراتوف در نتیجه یک صدمه افتومبیلی 5 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند. 6 نفر دیگر در بیمارستان قرار دارند. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت هویت هلاکشده ها و زخمیان را مشخص کرده است. پلیس ولایت ساراتوف میگوید که حادثه مدهش برخورد یک میکروآتوبوس و ماشین بربر کماز شامی دیروز رخ داد. در داخل میکروآتوبوس شهروندان تاجیکستان نشسته بودند. تفتیش پیشکی معین کرده است که ماشین کماز نگذاشته است میکروآتوبوس از راه عبور کند. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است و سفارت تاجیکستان در روسیه جزئیات صدمه را تحقیق دارد. و در تاجیکستان سر از امروز سبقت فوتبال بازونی دسته های منتخبی جوانان کشورهای آسیو برای روح افتن به مسابقات قهرمانی فوتبال آسیو 2018 آغاز می شود. قبل شروع این سبقت در شهر دوشنبه نشست خبری برگزار شد و سرمربی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان به توانمندی فوتبال بازون بها داد. همکار ما نرزولوی لطیف هم در این نشست بود.
از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه B برگزار می شود. در این گروه 5 دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شرکت می ورزند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم بنگلادش انجام می دهد. در یک نشست خبری که 30 اکتبر در شهر دوشنبه دایر شد، مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان ابراز داشت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا 2018 می باشد.
Я бы не сказал, что команды, допустим, кроме
Ман гуфтани нестам ки ба ҷуз Узбакистон дастаҳои дигар сустанд. Ба ман бозиҳои Бангладеш, Шри-Ланка ва Малдив писанд аст. Онҳо моҳи сентябр мусобиқа доштанд. Ман наметавонам бигӯям, ки аз рақиби аввалинамон Бангладеш як сару гардан болоем. Ҳоло футбол дар ҷаҳон рушд меёбад ва дастаи Бангладеш ҳам пеш меравад. Бозии Бангладешро бо Ҳиндустон ва Шри-Ланка тамошо кардем. Маъқул шуд. Мо мекӯшем, ки хуб бозӣ кунем, зеро аз бозии аввал бисёр чиз бастагӣ дорад.
Футбол бозони ҷавони тоҷик 4 ноябр бо мунтахаби Шри-Ланка, 6 ноябр бо тими Молдив ва 8 ноябр бо дастаи Узбакистон рақобат мекунанд. بر اساس دستور مسابقات با مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را می‌گیرند از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند.
دادگاه ازبکستان یک دانشجو را برای بدرفتاری با همسبقش به 6 سال زندان محکوم کرد. رفتار این دانشجو خشم مردم را در کشور برانگیخت. بنا به گزارش دادگاه نویه میرآباد، اسلام بیگ تولاگانوف 18 ساله را برای آسیب مرگ‌آور رسانیدن به همکورسش جسور ابراهیموف روزی 30 اکتبر جزا داد. با گفته اعضای خانواده اسلامبیگ دانشجوی کالج طبی باروفسکی در شهر تاشکند ماه می امسال جسور را به حد زده است که او بعد یک ماه درگذشت. مرگ جوان 17 ساله مردم را به حد خشمین کرد که در تاشکند به تظاهرات برآمده از مقامات خواستند گناهگار را جزای سزاوار بدهند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه ها در اختیار داشتیم. خبر و گزارش های بیشتر از این روش معزیزان می توانید در سامانه ما www.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، ادناکلاسیک تماشا کنید. تشکر برای همراهی. خدا نگهداری هر یکی شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در ولایت سراتوف در نتیجه یک صدمه نقلیاتی 5 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت هویت 4 نفر مشخص شده است و سنجش شخصیت نفر پنجم ادامه دارد. پلیس ولایت سراتوف روسیه گفت که حادثه موتیشی برخورد میکرواتوبوس با ماشین باربر کماز شام روز دوشنبه 30 اکتبر در شهرای سراتوف نیژنی نوگراد به وقوع پیوسته است. مسافران میکرواتوبوس شهروند دانی تاجیکستان بودند. بنا به تفتیش پیشکی ماشین کماز پیشروی اتوبوس را گرفته و قاعده حرکت را نقض کرده است. در نتیجه ترکش در پایتخت افغانستان شهر کابل دست کم 4 نفر کشته شدند و چند تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت بهداشت گفت 15 نفر در این ترکش در روز 31 اکتبر زخمی شدند. به گفته اسماعیل کاوسی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در بین قربانیان یک زن هست. وزارت تایید کرد که ترکش در یک منطقه دیپلماتی در کوچه وزیرک برخان صورت گرفته است. مصطفی سرور خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی در باره جزئیات حادثه گفت:
مقامات امنیتی در کابل به رادیو آزادی گفتند که یک مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراه خود را در سرک 14 وزیر محمد اکبر خان منفجر ساخت.
وزیر اکبر خان کوچه است که آنجا چند سفارتخانه و وزارت دفاع افغانستان جای گیرند. پیش از این حمله در کابل در همین ماه در داخل اطراف شهر چند بمب‌گذاری و حمله صورت گرفت. در یکی از این حمله ها در مسجد شیعیان 50 نفر کشته شدند. در حمله دیگر بعد تمرینگاه سربازان افغان 15 نفر جان دادند. نیروهای حکومت عراق نظارت را بر گذرگاه اصلی مرزی در بین ترکیه و کردستان استوار کردند. در این باره نخست وزیر ترکیه بن علی یلدریم روز 31 اکتبر خبر داد. گذرگاه مرزی ابراهیم الخلیل به دست حکومت مرکزی عراق گذشت. گفت یلدریم به حزب حاکم در ملاقات تلویزیونی. با گفته یلدریم از این به بعد نظارت تمام مرزها را مقامات عراق و ترکیه انجام می دهند. منطقه کردستان به دنبال برگزار کردن نظرخواهی استقلالیت که عراق، ایران، ترکیه و شریکان غربی کردها با آن مخالف بودند، طرف در انزوا قرار می گیرد. نیروهای عراق در کنار نیروهای ترکیه در مرز مستقر شدند و در طول هفته های گذشته تمرین های مشترک نظامی انجام دادند. دموکرات ها و بعضی از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا آشکارا به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیغام دادند که به بازجوهای پروکورور ویژه رابرت میولر مانع ایجاد نکند. رهبر حزب دموکرات در سنات چک شومر گفت ترامپ نباید به فعالیت پروکورور ویژه دخالت کند. سناترهای دیگر ترامپ را از همه گونه تلاش عفو کردن عیبدار شونده ها هشدار دادند. دموکرات ها با نگرانی از پاسخ جوابی ترامپ در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات سال گذشته آمریکا میخواهند قاعده های را جاری کنند که پرزیدنت نتواند آنها را نقض کند. نوشته است خبرگزاری اسوسییتد پرس. بر پایه بیش از 10 اتهام که روز دوشنبه 30 اکتبر اعلام شد، پل منافورد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ و شریک تجارتی او ریک گیتس در راستای حبس طولانی و میلیون ها دلار جریمه قرار دارند. به نوشته اسوسییتد پرس به منافورد 80 و به گیتس 70 سال زندان تعدید میکند. دادستان ها میگویند که منافورد و گیتس همچون اگنت های بی ثبت نام حکومت پیشین اوکراین فعالیت کردند و به پولشویی مشغول بودند. شرکت هوایی سامان ایر صبح 31 اکتبر به پرواز فنی در مسیر دوشنبه سئول اقدام کرد. به گفته مسئولان شرکت که داخل هواپیما بودند، در این پرواز رهبران وزارت نقلیات تاجیکستان و شرکت سامان ایر قرار داشتند. انتظار می رود هیئت در پایتخت کره جنوبی موضوع آغاز پروازهای دائمی در این مسیر را بررسی کند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آن در رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.ozodi.org
پال منافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که از طرف دادگاه امریکا با اتهامات مانند پولشویی و پنهانکاری در رابطه با فعالیتش برای رئیس جمهوری پیشین اوکراین و مانع شدن در تحقیقات اف بی آی یا پلیس فدرالی آمریکا روبرو می باشد این اتهام را رد کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. علاوه بر پال منافورت همچنین همکاری او ریک گیتس نیز با چنین اتهام ها روبرو شده است. هر دو روز دوشنبه 30 اکتبر خود را با مقام های پلیس فدرالی آمریکا یا اف بی آی سپردند و در دادگاهی در واشنگتن حاضر شدند. دادگاه در حال حاضر هر دو را به حبس خانگی گرفته است. هر دو با 12 اتهام روبرو هستند که از جمله آنها توطئه علیه آمریکا، توطئه با هدف پولشویی، انجام مأموریت برای کشوری خارجی بدون ثبت رسمی، اظهارات دروغ و چند مورد اتهام مالی و بانکی دیگر است. بنابر سندهای پیشنهاد شده از سوی دادگاه، در عین حال جورج پاپادوپولوس که متهم به دروغگویی به اف بی آی در مورد رابطه‌اش با روسیه شده است، اتهامات علیه خود را پذیرفته است و یکی از مشاوران پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ در امور سیاست خارجی بود که قبلا در ماه ایون بازداشت شد. همزمان سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز 30 اکتبر گفته است آخرین رخدادها هیچ ربطی با رئیس جمهور ندارد و همچنین تاکید کرده است که هیچ سندی درباره رابطه ستاد ترامپ و روسیه پیشنهاد نشده است. چک شومر سناتور حزب دموکرات در رابطه با این قضیه گفت
قیمت نمیتواند از این بالاتر باشد. ما درباره افتخار، شکوفایی سرچشمه دموکرات بزرگ آمریکایی، انتخابات های آزاد و عادلانه صحبت میکنیم. دو عصر باز جریان میگیرد و دخالت و تقلب یک کشور بیگانه که به یگان نیتی نیک در برابر مردم این کشور ما را بسیار ناراحت کرد. بسیار مهم است که ما تا به عمق این مشکلات برسیم.
از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته در توییتری خود نوشته بود که اتهامات مطرح شده علیه پال منافورت چند سال پیش و قبل از اینکه او عضو ستاد انتخاباتی او باشد رخ داده است. او در ادامه پرسیده بود چرا به هیلری کلینتون و دموکرات ها توجه نمی شود و افزود هیچ رابطه بین ستاد او و روسیه وجود ندارد. منافورت و گیتس متهم می شوند که ده ها میلیون دلار جهت کار برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین که رابطه های نزدیکی با مسکو دارد و نیز ستادهای حزب‌های مربوط به او گرفتند. یانوکوویچ در جریان اعتراضهای اوکراین مقام خود را از دست داد و به روسیه رفت. پال منافورت و ریک گیتس متهم شدند که برای پنهان کردن این دستمزدها از مقام‌های آمریکایی تا سال‌های 2006 تا 2016 با فریبکاری بانکی و پولشویی دست زدند. مقام‌های بلندپایه آمریکایی حدود یک سال قبل در کمیته نیروهای مسلح آن کشور گفتند که بدون شک روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا دخالت کرده و حمله‌های کیبرنتیکی این کشور تهدید بزرگ برای آمریکا است. حکومت آمریکا چند ماه پیش رسما حکومت روسیه را متهم کرده بود که برای تاثیر گذاشتن بر نتیجه‌های انتخابات به سایت‌های نهادها و گروه‌های سیاسی حمله کیبرنتیکی کرده است. مقام‌های بلندپایه روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور اتهامات در مورد دخالت آن کشور در انتخابات آمریکا را رد کردند. پال منافورت رئیس وقتی ستاد انتخابات دونالد ترامپ بود و قبل از انتخابات از این مقام کناره‌گیری کرد. بنابر گزارش‌ها او به آقای ترامپ گفته بود که بنابر آنکه حضور در ستاد انتخاباتی باعث مشکل برای نامزد حزب جمهوری خواه می‌شود از این مقام کنار می‌رود. استعفای آقای منافورت در پی انتشار گزارش‌ها درباره نقش او در کمک به ویکتور یانوکوویچ رخ داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
شهناز 29 ساله هنوز در 16 سالگی و با امر والدین ازدواج کرده شوهرش را باری اول زیر چادر دید. او میگوید پدرش پادبان بود و مادرش خانه‌نشین. سال 2004 وقتی همسینفانش در یکی از مکتب‌های شهر تورسونزاده صنف 9 می‌خواندند او آیله‌دار شد. شهناز اسم واقعی این دختر نیست، به خاطر آشکار نشدن اسمش خواست با همین نام قصه او را بازگو کنیم. تفصیلات این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. والدین بیبی زوات دختر با امید این که بعد ازدواج زندگی فرزند و همین طور روزگاری آنها بهتر می شود، شهناز را با جوانی از او 9 سال بزرگتر نکاح کردند. او میگوید برای والدین مهم نبود که با ازدواج آماده است یا نه.
می خواندم، کار میکردم، دیپلم میگستم و سازمان یا شوهر کرا یا بچه که تیجی داشت دارم. حالی همسینفای من مکتب می خواندم که همی یکون من شو کردگی بودم و از وقت همه طلبی مکتب بود.
پس از 2 سال زندگی شهناز از شوهر طلاق گرفت، با یک پسر به خونه پدر برگشت. زمانی که همسالانی او اکنون مکتب رو ختم میکردن و برای تحصیل و زندگی آینده داشون نقشه میکشیدن، شهناز علاقه یک مادری تنها بود. سببی از هم جدا شدن او به گفته این جوان زن تنهای شوهر خوشتامن و خواهرش بود که همیشه با او همچون یک خدمتگار برخورد میکردند.
همین مفت میامد، همین فقط زن و زن میکرد. کیم تبار کارت که تیز دادن و کارت که تیز کردن و خوچش بود، خوراش بود. میگفتن که شده گان جو کارم میکنند اوی را خونه و چلی. شده فهمون کارت کنند وی خوردن هر کدام سال.
شهناز اینک 12 سال باز به شوهر است. اولو برای به دست آوردن مبلغ و پیش بردی زندگی خود و یک پسرش در خانه همسایه ها تمیزکاری و آشپزی میکند و گاه از راه فروش شیرینی ها هم مبلغ به دست میارد. حالا دخترانی مثل شهناز در تاجیکستان کم نیستند که با سبب های اقتصادی، زیر فشار خانواده و یا از ترس به شوهر ماندن بر محل ازدواج میکنند. مقامات انتظامی کشور از جمله وزارت امور داخله میگوید در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 41 جنایت به شوهر دادن دختران نابالغ را ثبت کردند. این امور نسبت یک سال پیش 3% زیاد است. یک منبع از مقامات تاجیکستان روز 3 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ازدواج دختران نابالغ بیشتر در منطقه‌های ختلان و سوخت آشکار شده، پرونده والدین آنها به دادگاه رفته است. آنهایی که قانون را نقض میکنند با کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال یا حبس به مهلت 6 ماه مجازات میشوند. یکی از این والدین دلفروسایی دو است. این مادر در صحبت با رادیو آزادی گفت 2 ماه پیش دختر 16 سالش آیله برپا کرد. دلفروسایی دو توجیه داشت و تنها به خاطر به ازدواج دختر نابالغش راضی شد که در شرایطی مشکل مالی قرار داشت و نمیتوانست 4 فرزند را در تنهایی سرشته کند. این مادر گفت شوهرش در روسیه است و سال تنها یک مرتبه به نزد آنها میآید. خودش در بنگاه طبی کار میکند و از سحر تا شام برای تامین زندگی بیرون از خانه است.
ما با خاطر است که یکمش مکتب نخوان بیم است که بعد از حساب کم بیزواتی هم خیلی کم باشه در ایش و ایش مخلوم سی بعد چی چون کنم دادم شوند.
در تاجیکستان سال 2010 سین ازدواج یک سال بالا برده شد و دختران از 18 سالگی حق برپا کردن آیله را به دست آوردند. مقامات هم گفتند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود که توانند در سین بلاغت و آگاهانه آیله برپا کرده از عروسی های بر محل جلوگیری شود. یک دلیل دیگرش هم جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعدت در تحصیل دختران بود. حالا در حالت یتیم و نیمه یتیم بودن دخترها، دادگاه ها به طور استثنایی به عروسی دخترهای 17 ساله اجازت میدهند. حامیان حقوق زن میگویند با وجود تشدید شدن قانونگذاری نکاح های بر وقتی همان به مشاهده میرسد و برخی همین اخیرها کلین کردن دختران سال تولدشان 2000 را به اصطلاح مود مینامند. مبارک رستمزاده که از طرف سازمان ملل متحد ملاله تاجیک نام گرفته، حالا به ترغیب تحصیل دختران در تاجیکستان مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت
هستم وقت پشایمان شده است که ازدواج بر وقت کرده کرد پدر و مادر که مرم نو خونده اویله دارم کدن نصابی ده فرزان کدن موتی که اگون تنیو و بینم نمیکنن برای او کتر کشش کده خودش دخل شده در وقت دیگه خونده شنن.
حالت های دوچاری خوشونت شدن این گروه دخترها هم یک سببش نو آمودگی بر رابطه جنسی و حیات اویلوی می باشد که کم نیستند. سال گذشته ازدواج های بر محل در تاجیکستان نیز به طور قابل ملاحظه جای داشت. در گزارش سال گذشته سازمان بریتانیایی نجات کودکان در تاجیکستان از میان دختران 20 تا 24 ساله آیله دار 12%شان تا 18 سالگی نکاح کردند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
کش بزنن شست در حضوره
اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان که روز 27 اکتبر در همایش در دوشنبه شرکت داشت به وطنش برنگشت. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پرونده او را دادگاه پاکستان با اتهام فساد بررسی میکند و اسحاق دار باید روز دوشنبه 30 اکتبر در دادگاه شهادت میداد. اما روز شنبه هواپیمای دولتی که او را همراه با 3 تن همراهانش به دوشنبه آورده بود بدون اسحاق دار به پاکستان پرواز کرد. روز دیگر در شبکه‌های اجتماعی عکس اسحاق دار در مراسم ادای حج عمره در عربستان سعودی نشر شد. او به نزدی نخست وزیر پیشین و رهبری حزب لیگ مسلمانان پاکستان نواز شریف رفت که در سعودی قرار داشت. اسحاق دار یک عضو همین حزب میباشد. در حالت بازگشت به پاکستان نواز شریف را نیز خوف بازداشت تهدید میکند. روزنامه دیلی پاکستان از قول یک مسئول خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه پاکستان سعید جاوید نوشت نشست دوشنبه که در آن هیئت پاکستان شرکت داشت روز جمعه 27 اکتبر پایان یافت و قرار بود وزیر مالیه روز شنبه یا یکشنبه برمیگشت. پامیر حلیمزای خبرنگاری رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی میگوید اسحاق دار از دوشنبه به جده و از آنجا به بریتانیای کبیر پرواز کرده فعلا در لندن قرار دارد. وکیل دفاعی آقای دار امروز 30 اکتبر در دادگاه گفته است زیر حمایه‌اش فرار نکرده است بلکه بیمار بوده برای تبابت به لندن رفته است و آنجا همچنین در همایش‌های حزب لیگ مسلمانان در این کشور شرکت میکند. این دو سیاستمدار را نه تنها عضویت در یک حزب متحد میکند. اسمی وزیر مالیه در یک پرونده مربوط به اتهام فساد نسبت نواز شریف و اویلش یک جای در سندهای موسوم به اوراق پاناما به حیث شخصی دارای ثروتهای پنهانی ذکر شده است. پامیر حلیمزای گفت پای اسحاق دار وقتی به قضیه کشیده شد که ماه اپریل سال 2016 اوراق پاناما سر و صدای زیادی را در پاکستان برانگیخت. بر اساس این سندها نواز شریف دخترش مریم با شوهرش و پسرانش حسن و حسین در پنهان کردن پول در منطقه های آفشاری پاناما متهم شدند. اسحاق دار که از زمان سروزیری نواز شریف وزیر مالیه می باشد در این قضیه شریک دانسته می شود. با گفته پامیر حلیمزای چیزی که در پشت پرده می ماند این الیت نظامی پاکستان است که ظاهراً با سیاست نواز شریف راضی نیستند. او گفت
نواز شریف since he came to power he did two things first he
وقتی نواز شریف سر قدرت آمد او در اندیشه بهتر کردن مناسبات با افغانستان بود و تلاش داشت تا اقتصاد را بالا ببرد وضع را در شمال و غرب کشور بهتر کند او تلاش داشت تا مبارزه با تروریسم را جدی تر برهماند همچنین او در اندیشه نرمتر و بهتر کردن مناسبات ها با هند بود این اندیشه های او به هر بیان مقبول نبود چون همیشه آنها هند را دشمنی اشدی تلقین می کنند تا پولی بیشتری از بودجه بگیرند.
always spend a lot of money on defense budget.
Ishaq Dor dar hal ba London rafte ast ki Nawaz Sharif, sarvaziri sabiqi Pakistan va raisi Hizbi Ligai Musalmonon onjo qaror dorad. Vakili difoi Nawaz Sharif niz gufte ast u beguno ast va baraye tabobati hamsarash ba London rafte ast. Dar hale ki Nawaz Sharif ba'di buruzi mojaroi marbut ba fasad az maqomash barkanur shud, Ishaq Dor vaziri amalkunandai moliya boqi memonad. اسحاق دار روزی 27 سپتامبر در تالار دادگاه در یکی از مرافعه‌های نسبت خود شرکت کرد و طبق گزارش‌های اتهام دادگاه را قاطعانه رد کرد. تحلیلگران میگویند و هم اسحاق دار پیش از شروع کار در مقام‌های بلند حکومتی هم ثروتمند بودند. ولی رقیبان سیاسی نواز شریف او و خانواده‌اش را در شستشوی پول و از حساب سرمایه دولت خریداری اموال در لندن عیبدار میکنند. اما پیوندان نواز شریف میگویند که اموال را در لندن سال‌های 1980 بعد از سرمایه‌گذاری در قطر خریدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی، منطقه های آسیب پذیر و ایمنی کشور از نگاه گرایشی ساکنانش به گروه های تندرو را معین کرده است. مسئولین این نهاد می نویسند منطقه های همچون مکان های آسیب پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از همه زیاد به جنگ های سوریه رفتند. این از کمترین حالت های می باشد که نهادهای دولتی تاجیکستان مکان های آسیب پذیر از افراد گرایی را مشخصا ذکر می کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ملا مختار ملایف، یک مسئول ریاست تحلیل و آینده بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی، با نشر مطلب در این باره نوشته است به منطقه های آسیب پذیر مکان های شامل میگردند که نسبت به دیگر منطقه های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانش در سوریه بودند و در آن جای ها افراد گرای دینی اوج گرفته است. این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی منطقه های آسیب پذیر تاجیکستان از افراد گرای را به این ترتیب ذکر کرده است: از ناحیه های تابع مرکز شهری وحدت، ناحیه های رودکی و نورآباد، از ولایت سغد شهرهای خوجند، اسفره، کانیبادام، استرفشان، پنجکن، ناحیه های سپتامن، جبار رسولوف، اشت، باباجان غفوروف و مسچاه، از ولایت ختلان شهر کولاب و ناحیه های شهر توس، قبادیان، باختر، جلال الدین بلخی، فرخور و واسع، از ولایت بدخشان ناحیه ونج به خصوص منطقه یزغلام ذکر شده است. ملا مختار ملایف در مطلبش که در سامانه مرکز تحقیقات استراتژی همین هفته نشر شده است نوشته است وابسته به زیاد گردیدن صفحه افرادگرایان به طور عمیق، منطقه های باقی مانده کشور را محله های به طور مطلق امین نامیدن غیر امکان است، زیرا به گفته این نفر بعد از پیدا گردیدن روند مهاجرت میان اکثر جوانان مهاجر عقیده های افراطی از جمله افراطی دینی پیدا گردیده است. از جمله به گفته این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی ناحیه عینی ولایت سغد قبل از معمول گردیدن روند مهاجرت ناحیه از لحاظ امنیتی امین از افرادگرای به حساب می رفت، ولی حالا در این ناحیه نیز حالت های زیادی پیوستن جوانان به صف سازمان های تروریستی به قید گرفته شده است. ملا مختار ملایف با تکیه به تحقیقات انستیتوت جامعه شناس آمریکایی گلاب گفته است تاثیر عامل دینی نسبت به همسایه کشورها در تاجیکستان زیاد است. در یک وقت این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی از برخی ساکنان به خصوص علمای دینی کشور انتقاد کرده است که در مبارزه با افرادگرای بی‌طرفی را اختیار کردند. جناب ملایف سبب های شامل شوی جوانان به حرکت و سازمان های افراطی را در بیکاری، مهاجرت مهنتی، عامل های دینی، کاسته گردیدن وضع اقتصادی، محیط ناسالم ایلوی، پیدا نکردن موقع خود در جمعیت و فرار از ادای جزا نامبر کرده است. اما جناب ملایف در مطلبش ذکر کرده است که وقت های اخیر نسبت به 2-3 سال پیش پیوست شوی جوانان به سازمان های افراطی و تروریستی کم گردیده است. تنها در این میان به گفته جناب ملایف حرکت سلفیه در شکل های پنهانی باقی مانده است. تحلیلگران میگویند معین کردن منطقه های آسیب پذیر در برابر افرادگرایی در تاجیکستان خوب است، اما به شرطی که آن برای حل مسئله استفاده شود، نه برای فشار و اذیت مردم. فریدون هادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی میگوید مقامات باید تحلیل کنند که چرا این ساکنان منطقه های آسیب پذیر از همه بیشتر افرادگرا شدند و ریشه مشکل در کجاست. به نظر جناب هادی‌زاده
بله ما باید که اول فهمیم که برای چی مردم از اونجا زیاد رفتن، نه برای خط سرخ، برای آن این خط سور برای که آن که باید که آموزیم برای چون از اون از این منطقه مردم زیاد رفت. اگر ما مثلا خط سور کردن اونجا مثلا فشار رو زیادتر کنیم مردم زیادتر میرود.
فریدون حادی‌زاده میگوید نباید همه توجه به سوی منطقه های آسیب پذیر روانه شده، دیگر منطقه ها از نظر دور مانند. چون به گفته این همصحبتی ما، تجربه ها نشان میدهد که منطقه های آسیب پذیر از افرادگرایی میتوانند تغییر یابند. حکومت تاجیکستان با افزایش عقیده های افراطی مذهبی مبارزه میبرد و میگوید اعضای سازمان های تندرو، همکاران گروه های ممنوع افراطی در خارجه و هم تبلیغگران عقیده های خطرناک مورد پیگرد قرار میگیرند. مقامات تاجیک میگویند تاکنون بیشتر از 1300 نفر از شهروندان کشور به سوریه و عراق رفته و به صف گروه با نام دولت اسلامی پیوستند.
ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته استقلال تاجیکستان به دوشنبه آمد. روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی شروع شد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته استقلال تاجیکستان با شمول بیش از 40 نفر روز 3 اکتبر به دوشنبه آمد. اینچنین به پایتخت تاجیکستان هیئت مهمانان از کنفدراسیون فوتبال آسیا تحت رهبری مدیری بخش برگزاری مسابقات AFC شین من گیل آمده است. بازی نهایی میانی دسته های استقلال دوشنبه، قهرمانی ششکرته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. مبلغ جوایز بازی نهایی 1.5 میلیون دلار را تشکیل می دهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می شود. خبری دیگر، روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی شروع شد که تا روز 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. در این گروه دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شرکت دارند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را با تیم بنگلادش انجام می دهد. پیش از این بازی محبوب حسین روکسی سرمربی تیم منتخب جوانان بنگلادش در یک نشست خبری چنین گفت:
Two days we are coming in before the adjustment and playing the first game is hosting.
ما برای به تاجیکستان رسیدن قریب 2 روز در راه بودیم. بچه‌ها کمی خسته شدند. این چنین آب و هوای دوشنبه نسبت به بنگلادش تفاوت دارد، ولی به همه این نگاه نکردم ما به مسابقات آمده ایم. کوشش میکنیم که از بازی به بازی هنری خوبتر نشان بدهیم. رقیب اولینمون در این مسابقات منتخب تاجیکستان یکی از دسته های پرقوت است.
فوتبال بازان جوان تاجیک 4 نوامبر با منتخب شریلانکا، 6 نوامبر با تیم مالدیو و 8 نوامبر با دسته ازبکستان رقابت میکنند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
از یک جای به جای دیگری دولت، از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پسنداز مردم صرف شده است. روی خط یگانه برای قرضداران در تاجیکستان، همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا انفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوب متر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد، می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشک 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شدند. در این برابر بانک ملی میگوید نرخ سوزیشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مایع که از سوزیشواری‌های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. با گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده، 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایه کردند. این سنجش در ماه آوگوست سال روان صورت گرفته، از نتیجهش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکت سنجیده شده، عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی، 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باشه کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیون کرده است. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31 میلیون و 100 هزار یورو کمک مالیوی به بازگشت می‌دهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد، برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن انفراساختار کمونالی مصرف شود. اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودکان و شگیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت بر رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف‌های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک های دولتی آلمان در چارچوب همکاری های مالی و فنی با تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه های دیپلماتیک و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیانشیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیا میانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله تحصیل را سپری می‌کنند و قرار است متخصصان لایحه‌کش لوله‌های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی می‌شود تحصیل می‌کنند. گفته می‌شود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. خط لوله گاز دی چین از آسیای میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت شینجان میرسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان میگذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیای مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل میدهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافقنامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانی که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4.1 آن 800 میلیون سومانی برای بازگردان امانت های مردم مصرف شده است. مبلغی باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. در بعضی بانکداران سابق میگویند پول بودجه از جیب به جیب دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2 میلیارد و 100 میلیونی دیگر میداد بعد مشکل بانک ها به پررگی حل میشد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمی توانند پسندازهای خود را از بانک ها باز پس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت می کند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سیر تشویش و مقصد مردم برای یک سو زیاد شد یکونیم سو شد همه همین مثلا امروز اعتماد مردم را کنده کرد. من همین مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازت دادیم که همین با همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود، یعنی مجوزا آنهایی که پولشون را گرفته نمیتونن پوشانده بشود. نمیدونم یک شما تحقیق کنید که همه همون مبلغ
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند باعث دلسردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمان های بین المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به انابت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد.
بانک ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایطی سخته به کار شروع کردند. در سالهای 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت های خود را در بانک نمی گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرم پولی سالهای 90 در یادها زنده بود که پولهای هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذهای نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه های آماری تنها پس از نیمه سالهای 2000 امانت های مردم در بانک ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ های را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیارد ها کمک از دولت میتوان گفت مال دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخی قرض ها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروز شاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمد زاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصلی تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلاً این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات میتید که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالللی در بازار زیاد می شد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند. بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالللی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود می گیرد یا بنام خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفیت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسیای خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم هست.
یعنی
به میزاج چی منفیت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون را سر وقت پرداخت کنید، دو کراته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشود گفت که نبود یک معلوماتی پوره درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سبب هایی که میزاج های آنها قرض های پارالللی به حد بسیار داشتند و سر وقت قرض های خود را پرداخت کرده نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما تاجی